صبحانه با خبر.
در ساعت 7 صبح سلام و صبح خیر گرم ما رو بپذیرید. شنبه است و در ایران خیلی از شما تعطیلات هفتگیتون رو آغاز کردید یا یک روز نیمه تعطیل رو پشت سر می‌گذارید. روزتون خوش و خرم. این صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاه رادیو فردا برای شنوندگان سحرخیز، اونایی که هفت صبح پای رادیو هستند. هفت صبح به وقت خوب ایران. امروز پنج شنبه 26 مرداد ماه هم ما کنار میز صبحانه‌تون هستیم. با 90 دقیقه برنامه زنده و سرحال از موسیقی و گفتگو و گزارش گرفته تا خبر و تحلیل و خلاصه هر آنچه که برای شروع یک صبح خوب گرم تازه لازم دارید. خضری هستم و شما رو همراهی خواهم کرد تا پایان این صبحانه با خبر، با حاصل تلاش همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. تحریریه‌ای که 24 ساعته در کنار شماست و برای هر قسمتی از روزتون برنامه‌های ویژه‌ای داره. مهرداد میردامادی دبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همراه من علی شیبانی است و علیرضا کرمانی همکارم مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره. هفته صبح امروز و هفته صبح سه روز آینده رو ما این تیمی که بهتون معرفی کردم در کنار هم تلاش میکنیم براتون دلپذیرتر و پربارتر کنیم روز رو و در کنار شما روزهای بهتری رو کلید بزنیم. پس اجازه بدید که بریم با هم صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 26 مرداد ماه 16 ماه اوت در تقویم میلادی رو به رسم همیشه با خبرها آغاز کنیم. با همکارم علیرضا کرمانی که پیش از آغاز برنامه به من گفت که کلی خبرهای تازه و مخصوص صبحانه با خبر با خودش به استودیو آورده. آقای کرمانی سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر فهیمه و سلام و صبح بخیر شنوندگان. مؤسسه ژئوفیزیک ایران اواخر شامگاه گذشته زلزله‌ای به قدرت 5 ریشتر به مرکزیت ورزقان در آذربایجان شرقی را ثبت کرد. بر پایه گزارش‌ها زلزله شب گذشته در ورزقان که ساعت 22:19 روی داد، تبریز را نیز لرزانده است. در پی زلزله‌های شدید روز شنبه در آذربایجان شرقی که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، تا کنون حدود 700 پس لرزه نیز رخ داده است و گزارش ها هاکیست در پی پس لرزه های عصر روز سه شنبه و شامگاه چهار شنبه مردم تبریز خانه ها را رها کرده و به خیابان ها پناه بردند. و برابر گزارش های رسیده در چند روز گذشته، برخی بانک ها چندین حساب بانکی مربوط به جمع‌آوری کمک های مالی به زلزله زدگان را مسدود کرده اند. در همین حال حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران ایران روز چهارشنبه در نشستی خبری اعلام کرد فقط سپاه پاسداران، هلال احمر و کمیته امداد به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان می‌پردازند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تصمیم دولت برای دادن وام به زلزله زدگان آذربایجان شرقی میگوید کمک‌های دولت باید بلاعوض باشد، چرا که مردم توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند. جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبود روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اوضاع کمک رسانی دولتی به مناطق زلزله زده را بحرانی توصیف کرده و گفته است بودجه حوادث غیر مترقبه در خارج از کشور و نیز برای تأمین هزینه هدفمندسازی یارانه ها، تأمین اعتبار برای حرم معصومه در قم، مصلای تهران و مواردی از این قبیل هزینه شده است. و اما رهبر جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را زائده دروغین و جعلی خواند که به گفته او قطعاً از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای که در آستانه برگزاری روز قدس شامگاه چهارشنبه برای گروهی از اسیران جنگ 8 ساله ایران و عراق سخن می گفت، بیت المقدس را سرزمین اسلامی توصیف کرد و مسئله قدس را مسئله اساسی دنیای اسلام برشمرد. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر رهبران تل‌آویو بارها از خطر نابودی اسرائیل سخن گفته و حمله پیشدستانه به تأسیسات اتمی ایران را حق این کشور دانستند. اما در اسرائیل ژنرال ماتان ویلانی وزیر پیشین دفاع غیر نظامی اسرائیل به روزنامه اسرائیلی معاریف گفت در صورت حمله به ایران برآورد کارشناسان اسرائیلی بروز جنگی به مدت 30 روز در چند جبهه است. ژنرال ماتان ویلانی که اکنون به سمت سفیر اسرائیل در چین منصوب شده در این مصاحبه افزود اسرائیل بیش از هر زمان برای چنین رویدادی آماده است. وی در این حال تأکید کرد تصمیم به عملیات نظامی باید به دقت تمام سنجیده شود و با هماهنگی آمریکا انجام گیرد. وی برآوردهای کارشناسان اسرائیلی را مبنی بر این که تلفات اسرائیل در صورت حمله به ایران حدود 500 نفر خواهد بود تایید کرد و گفت این سناریو با هماهنگی بهترین کارشناسان تهیه شده است. فهیمه؟
سپاسگزارم علیرضا کرمانی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست؟ گزارش میدیم براتون از آخرین خبرهای رسیده از زلزله در شمال غرب ایران و عوارض و مشکلات پس از اون. گفتگو کردیم با شهروندان و شاهدان عینی و فعالانی که در منطقه زلزله زده حضور دارند. از وبلاگ یک وبلاگ نویس آمریکایی براتون میگیم که از جزئیات حمله اسرائیل به ایران نوشته. برای شروع روز تازه حتما به روزنامه صبح هم نیاز داریم، سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعات در ایران. علاوه بر اینها از تازه ترین رتبه بندی دانشگاه‌های جهان هم براتون خواهیم گفت و مقام ایران در این میان. خبرهای ورزشی هم داریم، به دنیای موسیقی هم سر میزنیم و آخرین خبرها رو پیگیری میکنیم. کتاب و فیلم و سینما و هنر هم حتما وجود خواهد داشت. من نادیا دلدار گلچین، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در گذشت، در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینجا صبحانه با خبر. من ازتون دعوت میکنم حالا که از 7 صبح با ما همراه هستید تا پایان این برنامه زنده با ما بمونید، مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همچنان اخبار منتشر شده درباره پیامدهای زلزله اخیر در شمال غرب ایران زد و نقیض است، چه درباره آمار دقیق کشته شدگان و چه درباره میزان و نحوه کمک‌ها و همطور درباره وضعیت بازماندگان حادثه. همکارم مهرداد قاسمفر و گزارشی در همین زمینه.
بسیاری از کسانی که در منطقه زلزله 6.2 ریشتری در شمال غرب ایران به حضور دارند با انتقاد از نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان از کمبودهای متعدد درباره بازماندگان این زلزله سخن میگویند. کمبود اقلامی چون لوازم بهداشتی، چادر به اندازه کافی و مواد غذایی سرد و گرم از اولین مواردی است که گفته میشود بازماندگان زلزله به آن نیازمندند. نوید خانجانی یکی از یاریگران زلزله زدگان در منطقه:
اولین نکته وسایل بهداشتیه. از نظر بهداشتی فوق العاده اونجا به هم ریخته است. وسایل گرمایشی خیلی حیاتیه. شبها اونجا فوق العاده میشه و همین روند همچون ما وارد شهری وارد از 1-2 هفته آینده وضعیت بدتر از این هم میشه اگه وسایل گرمایشی به نظام نرسه. و در اصل تغذیه الان مثلا مسئله آب و تا حدی رفع کرده، اما مثلا تغذیه هنوز مشکله. وسایل بهداشتی مسئله است. و ببینید، باز هم میگم اگر وارد وزبان بشید میبینید که بله ظاهر قضیه خیلی خوبه، اما شما کافی که برید به سر روستاها و این روستاها داخل یه سری جدای سری برید جلو.
با این حال رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران با حضور در یک نشست خبری گفت که عملیات امداد و نجات حادثه اخیر یکی از موفق ترین عملیات ها بوده که در حدود 12 ساعت به اتمام رسید. آخرین خبرها حاکی از ارسال کالاهای فراوانی از سوی مردم در بخش‌های مختلف ایران برای یاری به زلزله زدگان است. کمک‌هایی که از سوی ستادهای هلال احمر، سپاه و بسیج دریافت شده و قرار است توزیع شوند. اما بر اساس خبرهای دیگری از سوی شاهدان عینی، این کمک‌ها به سرعت به دست مردمی که در سراسر منطقه زلزله زده پراکنده‌اند نمی‌رسد.
در حال حاضر حاشیه شهر چادرهایی بود که توی یک چادر 3x4 سه خانواده زندگی میکردن، جمعیت 15 نفر 16 نفر، و حرفشون این بود، میگفتن در وزغان شورای شهر داره گزینشی عمل میکنه، یعنی به یک عده، به یک سری از خانواده سه تا چادر، دو تا چادر میده و به یک بعد خانواده اصلا چادری نمیرسه. امکاناتی که بهشون میرسه مسلما هر کس دورتر باشه کمتر سهم میبره از این جریان. من میتونم به شما بگم نصف بیشتر این کمک هایی که به منطقه میرسه مردمی و خودجوشه، مثلا مردمن که دارن برای این منطقه دارن. شما اصلا اجازه رو که نیا کنید ماشینایی که به سمت وزغان و یه اهر حرکت میکنن اکثرا شخصی هستن و اقدامات کاملا شخصیه، و اگرم هلال احمر جنسی باشه باز هم اونها از سمت مردمه. و مسئله دیگه است الان میگن که از کشور خارجه اجناس قبول نکردن، یعنی میگن نیاز ندارن، در صورتی که الان ما تو منطقه بودیم منطقه واقعا نیاز داره. مثلا ما چند تا روستا رفتیم، چند نفر خانم چطور گیریم که مثلا غذای ما بچه‌هامون شده خرما، نون و آب. این مسئله است که الان میگن همه چی عالیه، همه چی رسیده، به این شکلی نیست. و حتی من اینو به شما بگم که صحبت‌ها و زمزمه‌های حتی از سوی عده‌ای از مسئولین بود که میگفتن خودتون برید این غذایا رو پخش کنید، کمک‌های مردمی که میرسه خودتون پخش کنید، به دست سپاه بسیج و هلال احمر ندید.
در نشست خبری حسن قدمی رئیس مدیریت بحران، او در برابر پرسشی که درباره نحوه ذخیره کالاها و توزیع آن پرسیده شده، گفته است که سپاه و هلال احمر کالاها و اجناس را تحویل و در انبارها ذخیره می‌کنند و به مرور زمان تحویل می‌دهند. آمار منتشره درباره درگذشتگان حادثه هم متفاوت است. برخی منابع از آماری بیش از 300 کشته خبر می‌دهند، اما سازمان مدیریت بحران آمار کشته شدگان را 253 تن اعلام کرده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، تا کنون به رغم عدم پذیرش کمک‌های خارجی از سوی ایران، کشورهای قطر، پاکستان و ترکیه کمک‌های ارسال کرده‌اند. حسن قدمی افزوده است که آمریکا هم پیشنهاد کمک داده است، اما جمهوری اسلامی به دلیل آنکه به حسن نیت آمریکا اعتقادی ندارد، این کمک‌ها را نپذیرفته است.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر بود که شنیدید. اما همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با غفار ابراهیمی، یکی از شهروندان تبریز که برای کمک به مناطق زلزله زده و به خصوص به ورزقان رفته، از او درباره روند امدادرسانی در این مناطق پرسیده. این گفتگو رو هم بشنویم.
کمک های مردمی رو همه جا جمع میکنن، خود مردم بیشتر شخصا خودشون میبرن، ولی وسط راه نیروی بسیج هلال احمر از مردم میگیرن انبار میکنن. ولی چند روز رفته بودیم اهل یا وزغان، به زیادشون هیچی نرسیده یا نیومده اصلا ببینن اینا تو چه حالی هن. ما از اون سیروز اومدیم اونجا، وقتی وسایل هلال احمر بسیج میگیره خودمون دو سه تا ماشین جاسازی کرده بودیم که اونا رو ازمون نگیرن، گاساقی بردیمشون به دست اون مصیبت زده دادیم، یعنی هر چی میبینن از دست مردم میگیرن.
آقای ابراهیمی، شما دیروز که ورزقان بودین، وضعیت رسیدگی به زلزله زدگان رو چطور دیدین؟
همین دیروز خودمون از اونجا اومدیم، ادیه یا چون نه چادرید نه چیزی، هنوز هیچی دریافت نکردن. یعنی خود ورزقان الان دیروز از ورزقان اومدیم، هلال احمر اینا فقط میخوان جمعیت رو از اونجا ببرن شهرستان های دیگه، یعنی اونجا تخریب شده، کمک فقط اینه که جمعیت از اونجا دارن خارج میکنن. بعضی دوستاهاشون که اصلا هیچی نرفته اونجا، چه چادری نیروی کمکی هم نرفته اونجا، یعنی اینا هنوز فرمانداریشون تازه فهمیده که اونجا هم چند تا روستا هست که تخریب شده.
گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده نشون میده که علاوه بر کمک های دولتی، بسیاری از مردم به صورت خودجوش از شهرهای دیگه کمک هایی رو جمع آوری کردن و به مناطق زلزله زده اومدن. با این وجود پس چرا این کمک ها به بعضی از مناطق هنوز نرسیده؟
چرا نرسیده همون میگم، شهرهای احد که میرسن اونجا نیروهای بسیج و نیروهای هلال احمر از مردم میگیرن، کلا ماشینا رو بازرسی میکنن، هر چی دارن میگیرن میذارن انبار، آب چه میبرن آبا همشون اونجا انبار میکنن، نمیدونم خودش میکنن تقسیم کنن یا میدن نمیدن، اونا رو چی معلوم نیست.
آقای ابراهیمی، یعنی اینطور که شما میگید مدیریت امدادرسانی الان کاملا زیر نظر بسیج و هلال احمره؟
بله بله، سپردم به دست اونا.
آقای ابراهیمی، با توجه به اینکه شما به چندین روستا و شهرستان سرکشی کردین، درباره آمار منتشر شده از کشته شده ها و زخمی های زلزله آذربایجان شرقی نظرتون چیه؟
رسانه هایی که الان دارن پخش میکنن اونی که خودشون میخوان میگن، شخصا خودتونم برین اونجا ببینین آماری که الان آمار تلفات و اینا دادن اصلا یک سوم اینا هم چه گفت یک سومش هم نیست، خیلی زیاده، تلفات خیلی زیاد دادن، چه زخمی هاشون چه اونایی که کشته شدن.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ریچارد سیلورستاین، یک وبلاگ نویس آمریکایی، میگوید که جزئیات یادداشتی به دستش رسیده که حاوی طرح حمله احتمالی اسرائیل به ایران است. حسین قویمی همکارم در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، صحت و سقم نوشته آقای سیلورستاین رو جویا شده بشنویم.
این بلاگر آمریکایی میگه که طرح عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران از طریق یک افسر ارتش اسرائیل به یک دیپلمات داده شده و از اونجا به وی رسیده. در هر صورت این اتفاق یه چیز بی‌بدیلی نیست. در بسیاری از کشورها بعضی از این گونه طرح‌ها رو یا بعضی از مسائل رو نشت میدن برای اینکه آزمایش بکنن، برای اینکه محیط ببینن که چه عکس‌العملی نشون میده، واکنش چه خواهد بود. این امکانش هست، ولی به طور کلی نمیشه صحت و سقم این طرح اسرائیلی رو تایید کرد و این جای سوال داره.
آقای آریان، در این متن آمده که علاوه بر تأسیسات هسته‌ای به مراکز کنترل و فرماندهی و همچنین مراکز پژوهشی و توسعه و همچنین محل اقامت افراد دست‌اندرکار مسائل هسته‌ای نیز حمله خواهد شد.
این امکانش هست، ولی اون چرا که در این طرح اومده توالی عملیات نظامی یک چیز بی‌بدیلی نیست، یک توالی خیلی کلاسیک است. یعنی در این طرح گفته شده که اول اسرائیل از موشک‌های بالستیک خودش استفاده می‌کنه، مثل موشک‌های مثلا یریخو که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو هم داره، و یا اینکه از زیر دریایی‌های نوع دلفین استفاده می‌کنه برای پرتاب موشک‌های کروز که معلوم نیست چه نوع موشک‌های کروزی است، آیا نوع آمریکاییش است یا نوع پاپ آی اسرائیلی خواهد بود، و به طور کلی وارد جنگ سایبری میشه. در ابتدا همه اینا یک توالی به حساب کلاسیکه، و اینکه اگه بخواد به همراه تأسیسات هسته‌ای مراکز فرماندهی و کنترل و یا مراکز پژوهشی و حتی اگر بخواد جایی را که پرسنل اصلی و عمده هسته‌ای در اونجا سکونت دارن بمباران بکنه، این واقعا میتونه در طرح باشه، ولی اینکه آیا واقعا موفق بشه یا نه اون قابل بحثه.
در این طرح هیچ گونه اشاره‌ای به واکنش احتمالی ایران و حزب الله که احتمالاً ممکنه به نیابت از سوی ایران وارد عمل بشه نشده. آیا فکر می‌کنید که در صورت حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، گروه‌های دیگه شبیه حزب الله دست به اقدام بزنند یا خیر؟
خود همین طرح و اجرای این جای سوال داره، بدین معنا که بین جامعه اسرائیل و همینطور در سطح کابینه واقعا شکاف وجود داره. جمعی از لیبرال ها و جمعی از دانشگاهیان در نامه سرگشاده از خلبانان اسرائیل خواستن که به ایران حمله نکنن، و همینطور بعضی از مقام های امنیتی و مقام های نظامی خود اسرائیل در مورد اینکه چون این طرحی یا هر نوع عملیات نظامی بتونه با موفقیت انجام بشه شک و تردید دارن. ولی اگر اسرائیل دست به چنین کاری بزنه بیشک ایران واکنش نشان خواهد داد، و معمولا اسرائیلیا و یا بعضی از مقام‌های غربی این گونه عنوان می‌کنن که واکنش ایران محدود خواهد بود و ایران رو چنان فلج خواهند کرد که نتونه واکنش نشون بده. ولی به نظر من ایران با تمام توانش واکنش نشان خواهد داد و جنگ‌های نیابتی را هم علیه اسرائیل یا دیگر کشورها شروع خواهد کرد، و پیامدهای اون واقعا قابل پیش بینی نیست. بعید نیست که ایران حتی از امپیتی خارج بشه و با تمام قوا به دنبال برنامه هسته‌ایش باشه و اون رو دنبال بکنه و بتونه به سلاح هسته‌ای حتی دسترسی پیدا بکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید. خب حالا نوبت اون رسیده که در این صبحانه با خبر با هم بریم سری بزنیم به کیوسک‌های مطبوعات در ایران. روزنامه‌های امروز چاپ تهران رو با هم بررسی می‌کنیم. این یعنی که همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه ما است. آقای رفیع‌زاده سلام، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. بد نیست که از روزنامه شرق شروع بکنیم که تیتر یک این روزنامه از قول رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هست که از ایشون پرسیدن در مورد سهمیه بندی های جنسیتی که در دانشگاه ها انجام شده در سالهای اخیر و ایشون گفته که من بی اطلاع هم از این سهمیه بندی جنسیتی.
روزنامه شرق یک خبر مهم درباره زندانیان سیاسی هم در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که به مناسبت عید فطر آقای خامنه ای موافقت کرده که 130 نفر از زندانیان سیاسی مورد عفو قرار بگیرن یا آزاد بشن یا اینکه زمان زندان و محکومیت اونها کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده بد نیست که راجع به عکس یک شرق هم صحبت بکنیم که به معینی کرمانشاهی ترانه سرای مشهور ایرانی اختصاص داره.
روزنامه شرق امروز صفحه ویژه‌ای برای بزرگداشت رحیم معینی کرمانشاهی منتشر کرده که در اون اکبر گلپایگانی، سیمین بهبهانی، فرهاد فخرالدینی، میر جلال الدین کزازی، محمد علی سلطانی و شماری دیگر از چهره‌های ادبی، فرهنگی و اهالی موسیقی یادداشت‌هایی منتشر کردند.
بسیار خوب، از شرق که بگذریم بد نیست که به اعتماد سری بزنیم و عکس یک رو بد نیست که شما راجعش صحبت بکنید.
در عکس یک روزنامه اعتماد عکسی از حبیب الله عسکرالادی مسلمان منتشر شده که ایشون از سران مؤتلفه اسلامی هست و البته روزنامه اعتماد خبر داده که عسکرالادی نسبت به برخورد با هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری انتقاد کرده و گفته که ما نباید اصلاح طلبان و اصولگرایانی رو که با ما هم سلیقه نیستن تخریب بکنیم. یک گزارش دیگر هم روزنامه اعتماد در صفحه یک منتشر کرده درباره مناطق زلزله زده و نوشته که فصل سرما در راه است، باید از الان به فکر اسکان زلزله زدگان باشیم.
و اما بریم به سراغ جهان صنعت که تیتر یکش یک تیتر یک اقتصادی است.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش داده که مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اصلاح قانون بودجه سال 91 جدول شماره 12 قانون بودجه رو به طور کلی حذف کرده. این جدول مربوط هست به 157 نهاد و مؤسسه غیر دولتی که از دولت بودجه هایی می گرفتن و روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که برای همین ماجرای مقابله با تحریم ها و بحران ارضی در ایران این جدول حذف شده.
و میپردازیم به کیهان که تیتر یکش مربوط به راهپیمایی روز قدس بود.
روزنامه کیهان در تیتر یک نوشته که در عصر بیداری اسلامی فردا یعنی روز جمعه در راهپیمایی روز قدس جهان رهایی قدس رو فریاد خواهد زد. و البته در تیتر دوی روزنامه کیهان هم اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده درباره نابودی اسرائیل. آقای خامنه‌ای گفته که زائده جعلی صهیونیسم قطعاً از جغرافیا محو خواهد شد. و خبر دیگری هم که روزنامه کیهان به عنوان یکی از خبرهای اصلی در صفحه یک منتشر کرده اظهارات محمود احمدی نژاد در نشست سران کشورهای اسلامی در عربستان سعودی هست که ایشون گفته که دشمن صهیونیستی و آمریکا رو ما در منطقه رها کردیم و به جان هم افتادیم.
روزنامه آرمان هم که تیتر یکش تیتر یک ماه رمضونی است و به سحری مشترک آقای احمدی نژاد و ملک عبدالله اشاره کرده.
بله، این روزنامه گزارش داده که آقای احمدی نژاد در جریان نشست سران کشورهای اسلامی در عربستان سعودی به همراه سایر سران کشورهای اسلامی در ضیافت سحری ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی شرکت کرده.
و روزنامه آرمان همچنین درباره زلزله 5 ریشتری که دوباره تبریز رو لرزاند هم گزارش داده و گفتگویی با داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس منتشر کرده.
بله، در گفتگوی آقای داریوش قنبری که از چهره های اصلاح طلب هست ایشون تاکید کرده که کم توجهی به احزاب در حال حاضر در کشور نگران کننده هست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همراه ما بودید با مروری بر صفحات اصلی و اول مطبوعات چاپ تهران.
منم از شما متشکرم.
خب مروری کردیم بر مطبوعات، صفحه های اول مطبوعات در ایران. ساعت 7:24 دقیقه صبح هست در تهران. اجازه بدید که بریم با هم یک موسیقی خوب بشنویم برای این ساعت. ای شادی آزادی، کار زیبایی است از محمدرضا شجریان با ترانه سروده هوشنگ ابتهاج و آهنگی که کیوان ساکت ساخته.
Yeah.
7:30 صبح است در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاه ما برای شما شنونده سحرخیز است. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. همکارم علیرضا کرمانی هم بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که مروری بکنیم با هم سری بر آخرین خبرها از ایران و جهان، برگردیم ادامه بدیم یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار هم. آقای کرمانی،
مؤسسه ژئوفیزیک ایران اواخر شامگاه گذشته زلزله‌ای به قدرت 5 ریشتر به مرکزیت ورزقان در آذربایجان شرقی را ثبت کرد. این زلزله که ساعت 22:19 روی داد، تبریز را نیز لرزاند. اما برابر گزارش‌های رسیده در چند روز گذشته، برخی بانک‌ها چندین حساب بانکی مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی به زلزله زدگان را مسدود کرده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران از محو قطعی اسرائیل از صحنه جغرافیا سخن گفت. آیت الله علی خامنه ای که در آستانه برگزاری روز قدس شامگاه چهارشنبه سخن می گفت، بیت المقدس را هم سرزمین اسلامی توصیف کرد. اما از سوی دیگر ژنرال ماتان ویلانی، وزیر پیشین دفاع غیر نظامی اسرائیل، به روزنامه اسرائیلی معاریو گفته است در صورت حمله به ایران، برآورد کارشناسان اسرائیلی بروز جنگی به مدت 30 روز در چند جبهه است که اسرائیل بیش از هر زمان برای چنین رویدادی آماده است. تیم‌های ملی فوتبال ایران و تونس ساعت 21 شامگاه چهارشنبه به وقت ایران در دیداری دوستانه در ورزشگاه شهر کشکمت در مجارستان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که در پایان دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. در همین باره در گزارش‌های ورزشی بیشتر خواهید شنید. اما در آلمان 4 نفر به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی آب سنگین عراق بازداشت شدند. 1 مرد آلمانی و 3 نفر دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی بامداد چهارشنبه با یورش پلیس آلمان به خانه هایشان در شهرهای هامبورگ، اولدنبورگ و وایمار بازداشت شدند. اما درباره سوریه، سازمان ملل در گزارش تازه‌اش ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی آن را به ارتکاب جنایات ضد بشری و مخالفان را هم به رفتاری مشابه، اگرچه به درجه کمتری، متهم کرد. و سفارتخانه های عربستان و قطر در بیروت از شهروندانشان خواستند سریعاً لبنان را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری ها علت این امر خطر گروگانگیری اعلام شده است. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم علیرضا کرمانی و آخرین خبرها از ایران و جهان. اما دانشگاه شانگهای چین که سالانه بیش از 1,000 دانشگاه در سراسر جهان رو بررسی میکنه و بعد از رتبه بندی فهرست 500 دانشگاه برتر جهان رو اعلام میکنه، امسال هم رتبه بندی خودش رو منتشر کرده. مقام دانشگاه تهران در این رتبه بندی در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده و این دانشگاه جزو 400 دانشگاه برتر دنیاست. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش، از اهمیت این رده بندی پرسیده. با هم بشنویم.
در رتبه بندی هایی که الان برای دانشگاه های دنیا انجام میشه، ما به طور عمده 2 تا الگو داریم. یه الگوی شانگهای هست که اساسا معیاراش به مسائل تحقیقی برمیگرده و موفقیت های دانشگاه در امر تحقیقی، چه در بردن جوایز بین‌المللی به خصوص جایزه نوبل و چه در میزان مقالاتی که چاپ میکنه اون دانشگاه یا استادان اون دانشگاه، چه در قراردادهای تحقیقی که دانشگاه با مرکز اقتصادی امضا میکنه و به خصوص اختراعاتی که در دانشگاه ثبت میشه در ارتباط با مرکز اقتصادی. الگوی دوم، الگویی که در کشور اروپایی الان رایج شده و فقط مسائل تحقیقی و موفقیت در امر تحقیقات رو عمده نمیکنن، بلکه مسائل مربوط به آموزش هم و به خصوص رضایت و کارایی دانشجویان هم درش در نظر میگیرن. مثلا لیدن یا رتبه‌بندی که الان در آلمان داره رایج میشه، اینا از این الگو بیشتر پیروی میکنن که در کنار تحقیق به آموزش توجه میکنن.
یعنی میشه گفت به یه نحوی یک رده بندی در واقع صنعتی هست.
رده‌بندی صنعتی تحقیقی است، یعنی تحقیقاتی که در ارتباط با صنعت قرار میگیره و تحقیقاتی که در نشریات اساسی علمی دنیا چاپ میشه که اونها بیشتر نشریات علوم پایه هستند، آخرین دستاوردهای علمی را در علوم پایه مطرح میکنن.
آقای پیوندی، در میان دانشگاه‌های خاورمیانه پس از 3 دانشگاه اسرائیلی، 1 دانشگاه عربستان و دانشگاه تهران و قاهره قرار می‌گیرند. خب اینا چگونه میشه ارزیابی کرد؟
علت اینکه دانشگاه قاهره در این رده‌بندی قرار می‌گیره فقط به خاطر اینه که انورالسادات و یارسر عرفات، دو برنده جایزه نوبل دهه‌های پیش، در این دانشگاه درس خوندن و این برای همیشه جزء امتیازات دانشگاه ثبت میشه. وجود این دو نفر باعث میشه که دانشگاه قاهره خیلی بالا بیاد، در حالی که هیچ کدوم از اینا نه در کار تحقیقی دانشگاه شرکت داشتن و نه در زندگی روزمره دانشگاه. این رده‌بندی شانگهای یه نوع نخبه‌گرایی خیلی افراطی در کار آموزش عالی هست.
خب دلیل دستیابی به یک رتبه خوب دانشگاه عربستان سعودی چی هست؟
ببین، دلیلش اینه که کلاً خیلی از کشورهای دنیا به خاطر اهمیتی که رتبه‌بندی‌ها یا رنکینگ‌های کنونی دارن، تمام تلاششون اینه که در بین 50 دانشگاه اول دنیا باشن. بنا همین یک یا دو دانشگاه را انتخاب می‌کنن و این دانشگاه‌ها را خیلی بهش می‌رسن، در همه نظر، از نظر تحقیقی، از نظر معیارهایی که مهم هست برای رنکینگ ها، برای اینکه این دانشگاه در رده بالا قرار بگیرن، برای اینکه الان در حقیقت قرار داشتن در این رتبه بندی ها تبدیل شده به یک نوع پرستیژ ملی برای این کشورها، نوعی افتخار آفرینی برای اون کشورهاست و نوعی برای آموزش عالی اون کشورها اعتبار به دنبال میاره.
خب آقای پیوندی، آیا دانشگاه های ایران اصولا این شانس رو دارن که بتونن در این رقابت به نحوی جایگاه خودشون رو یا جایگاه بهتری پیدا کنن؟
به نظر من دانشگاه های ایران در حقیقت 3 تا مشکل اساسی دارن که نمیتونن بیان توی این رده بندی ها. اولی مشکل دانشگاه ایران اینه که اساسا کار تحقیقی تو ایران کاری نیست که خیلی با صنایع و با دنیای واقعی ارتباط داشته باشه خیلی موقع، و برای همین هم خب اینها خیلی مطرح نمیشن و کارهای تحقیقی دانشگاه از اونجایی که وارد حوزه عملی زندگی صنعتی یا علمی یا پزشکی یا غیره نمیشه، بنابراین از این نظر ایران خب نتیجه خیلی بالایی نمیگیره. دوم اینکه دانشگاه‌های ایران اساساً کار تحقیقی توشون هنوز به یک کار اصلی و محوری تبدیل نشده، چیزی که در دانشگاه‌های مهم کار تحقیقیشون اصلی ترین فعالیت اون دانشگاه هست و مهمترین بخش بودجهشون صرف کار تحقیقاتی میشه. سومین مسئله‌ای که در مورد دانشگاه ایران وجود داره و یک مانع بسیار بزرگی برای اینکه در رده‌بندی‌های دنیا بتونن قرار بگیرن اینه که دانشگاه‌های ایران بسیار منزوی هستن. امروز علم بدون ارتباطات گسترده بین‌المللی نمیتونه پیشرفت بکنه در هیچ کشوری و هیچ کشور منزوی نمیتونه در این رده‌بندی جایی داشته باشه. به نوعی ما با تحریم علمی در ایران الان مواجه هستیم و بهترین محققین ایران هم به ناچار ایران را ترک میکنن، میرن به سمت بهترین مراکز تحقیقی دنیا، برای اینکه در ایران به خاطر همین محدودیت‌ها امکان رشد ازشون گرفته میشه.
اجازه بدید که در این ساعت یادی بکنیم از نادیا دلدار گلچین، بازیگر ایرانی که صبح روز چهارشنبه به دنبال یک دوره بیماری کلیوی طولانی در تهران درگذشت. بابک غفوری آذر همکارم در گزارشی که آماده کرده نگاهی کرده به فعالیت‌ها و کارنامه هنری خانم گلچین.
نادیا دلدار گلچین از اواسط دهه 60 شمسی وارد دنیای نمایش و تصویر شد. او که متولد سال 1339 بود، بازی در سینما را با فیلم ابلیس به کارگردانی احمد رضا درویش در سال 1369 آغاز کرد. او در خانواده‌ای فرهنگی متولد شده بود و دارای مدرک تحصیلی دیپلم موسیقی از هنرستان عالی موسیقی بود. پدرش احمد گلچین خواننده بود و دخترعمویش مرجانه گلچین نیز در سینما و تلویزیون به عنوان بازیگر فعال است. او علاوه بر بازی در فیلم‌های سینمایی، سابقه بازیگری در چند نمایش موفق مانند زیرگذر لوتی صالح و معرکه در معرکه نیز داشت. خانم گلچین در دهه 70 شمسی بسیار پرکار بود و در فیلم‌های زیادی مانند دیدار در استانبول، دو روی سکه، پادزهر، همه دختران من، مرد نامرئی، خط آتش و کمکم کن ظاهر شد. از جمله مهمترین فیلم‌های این دوره‌اش بازی به نقش یکی از دختران عزت الله انتظامی در فیلم تحسین شده رخشان بنی اعتماد روسریابی بود.
سلام آقا جان.
سلام فروخانم. با چه خودتو به زحمت انداختی؟
چیزی نیست شیر خدای عیده، با یکم خورده ریز فریزری. دیشب چرا نیومدی؟ خیلی منتظرتون شدیم.
خیلی خسته بودم.
نادیا دلدار گلچین در تمام دوران فعالیتش به عنوان بازیگر ایفاگر نقش‌های مکمل بود و هیچگاه به جایگاه یک بازیگر محوری نرسید. از مهمترین نقش‌هایی که خانم گلچین در کارنامه‌اش ایفا کرد، بازی در فیلم دختری با کفش‌های کتانی ساخته ی رسول صدر عاملی بود.
جون ماما مواظب خودت باش. دردسر درست نکن. تو جوونی. دلت پاکه. همینجوری صاف و ساده میری جلو. خودتو بدبخت می‌کنی مامان. به خدا دنیا خیلی کرده. تیکه تیکه میشی.
علاوه بر بازی در سینما و تئاتر، نادیا دلدار گلچین در سریال‌های تلویزیونی متعددی نیز بازی کرد که از جمله آنها میتوان به مجموعه‌های تلویزیونی خاله‌سارا، کهنه‌سوار، دزدان مادر بزرگ، همه فرزندان من، پزشکان و سه در چهار اشاره کرد. او از ابتدای دهه 80 با بیماری کلیوی دست و پنجه نرم می‌کرد و همین باعث کمکاریش در سینما و تلویزیون شد. عمل پیوند کلیه در سال 82 نیز نتوانست از مشکلات خانم گلچین کم کند و او در ماهای اخیر با اوجگیری بیماریش بارها مجبور به تغییر بیمارستان شده بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، قرار است مراسم تشییع پیکر او روز پنجشنبه از مقابل بیمارستان عرفان تهران برگزار شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما هست با یک صبحانه با خبر دیگه. سلام میکنم به شما آقای سرکوهی، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز ما.
صبح شما بخیر خانم دری و صبح شنوندگان عزیز بخیر و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. بد نیست که شروع بکنیم از تنشی که اخیراً بین وزارت ارشاد و شورای صنفی سینما از سوی و حوزه هنری سوره از طرف دیگه باعث شد که سه تا فیلم که قرار بود دیروز اکران بشن اکران نشدند و از سرنوشت این فیلم‌ها که به اکران نرسیدند برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، همونطور که شما گفتین سه فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه بی خداحافظی و ضد گلوله قرار بود از روز چهارشنبه به نمایش در بیان. به عنوان فیلم های به اصطلاح دوران عید فطر برگزیده شده بودند، اما این فیلم ها به نمایش گذاشته نشد و حالا شاید از امروز یعنی از پنجشنبه به نمایش گذاشته بشه. داستان هم در این هستش که عید نوروز شروع شد که سینما آزادی و چند تا سینمای وابسته به حوزه هنری سوره و سینمای وابسته به شهرداری از نمایش دو فیلمی که با مجوز وزارت ارشاد قرار بود نمایش در بیان خودداری کردند و بعد این دعوا ادامه پیدا کرد. تنش زیادی بین وزارت ارشاد و حوزه هنری سوره در گرفت و بالاخره وزارت ارشاد تا حدودی عقب نشینی کرد. بعد شورای تهیه کنندگان فیلم و شورای تولید کنندگان فیلم که نهاد خصوصی است اعتراض کرد، چرا که حوزه هنری سوره میگوید که من همه فیلمهایی که مجوز وزارت ارشاد داره به نمایش نمیدم، بلکه در سینماهای من اون فیلمهایی که ارزشی تشخیص میدم نمایش میدم و اون فیلمهایی که ضد ارزشی تلقی میکنم نمایش نمیدم. از طرف دیگه وزارت ارشاد و شورای صنفی سینما که اتحادیه تهیه کنندگان سینماست میگویند که وقتی فیلمی مجوز وزارت ارشاد گرفت باید به نمایش در بیاد. این دعوا بین وزارت ارشاد و شورای صنفی تهیه کنندگان سینما از سوی و حوزه هنری سبب شده که سینما آزادی به تعطیلی کشیده بشه و چند سینمای دیگه و سرمایه گذاری در سینمای ایران با ناامنی بیشتری روبرو بشه.
آقای سرکوهی، علاوه بر این دیروز سینماهای وابسته به شهرداری تهران هم برای نمایش فیلم یه شرایط جدیدی رو تعیین کردن و حوزه هنری هم یه اطلاعیه صادر کرده. جریان این اطلاعیه و این شرایط جدید چیست؟
بله، این نکته رو بگم که تهیه تولید کنندگان و کارگردانان این سه فیلمی که قرار بود در عید فکت به نمایش در بیان دیروز یک نامه سرگشاده نوشتن، خطاب به شهرداری، حوزه هنری و وزارت ارشاد، گفتن که شما دارین سینما ایران رو به تعطیلی میکشونید. حالا آقای هادی منبتی، مدیر عامل مؤسسه تصویر شهر، اعلام کرده که از این به بعد هر تهیه کننده‌ای که بخواد فیلمی رو در 20 سالن سینما ما نشون بده باید حتما یک نسخه از فیلمش در اختیار سینما آزادی بگذاره. یعنی در واقع با حوزه متحد شده و میگوید که ما خودمون میتونیم سانسور بکنیم فیلم‌ها رو و بعد هم شورای صنفی نمایش رو که متعلق به تولید کنندگان سینما ایران به برخورد غیرقانونی متهم کرد، به ذات شاد به برخورد غیرقانونی و غیر اخلاقی در این بیانیه متهم کرد.
خب آقای سرکوهی، اشاره
تردید به اتهاماتی که در مورد شورای صنفی سینما مطرح است. آیا شورای صنفی پاسخی هم داده به این اتهامات؟
پاسخ داد آقای حبیب کاوش، سخنگوی شورای صنفی سینما، که ما در مقابل زورگویی کوتاه نمیاییم و اجازه نمیدیم که علاوه بر وزارت ارشاد نهادهای دیگر هم فیلم‌ها رو سانسور بکنند.
بسیار خوب آقای سرکوهی، حالا از عالم سینما، عالم پرحاشیه سینما در ایران بیرون بریم و بعد نیست که سری بزنیم به سومین دو سالانه مجسمه‌های شهری که نام راهیافتگان به نمایشگاه این سومین دو سالانه اعلام شده. برای شنوندگان ما اگر خبری از این دو سالانه دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، همونطور که شما گفتین، اسامی هنرمندانی که به نمایشگاه سومین دو سالانه مجسمه‌های شهری راه پیدا کردن اعلام شد. یک شورا هست به نام شورای انتخاب آثار که بعضی از نامدارترین هنرمندان ایران مثل سعید شهلاپور و فرشید مصقالی و خانم فاطمه امدادیون در اون عضویت دارن. این شورا 378 اثر رو بررسی کرد و آثار 169 هنرمند رو انتخاب کرد که در نمایشگاه دو سالانه مجسمه‌های شهری به نمایش در بیان. این نمایشگاه از 15 آذر تا پایان دی ماه در مرکز فعالیت‌های هنری مجسمه‌سازی تهران، نگارخانه برگ سازمان زیباسازی برگزار خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما بودید. با یک صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصت بعدی.
منم شما خداحافظی می‌کنم و ممنون.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
45 دقیقه از 7 صبح گذشته و شما این 45 دقیقه گذشته رو با ما همراه بودید با صبحانه با خبر رادیو فردا. حالا وقت اون رسیده که با هم سری بزنیم به جهان ورزش. کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی با هم بشنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی در برابر تیم ملی فوتبال تونس 2-2 مساوی کرد. مسابقه دو تیم چهارشنبه شب در مجارستان برگزار شد و ایران که تا دقیقه 83 2-1 از حریف آفریقایی خود جلو بود، با گل ایسام جمعه فوروارد تونسی متوقف گشت و بازی 2-2 مساوی شد. هر چهار گل بازی در نیمه دوم زده شد. محمد رضا خلعت‌بری و محمد قاضی برای ایران و عمار جمل و ایسام جمعه برای تونس. ایران برای آمادگی در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل اردوی تدارکاتی خود را در مجارستان برپا ساخته. ایران در این مسابقات با کره جنوبی، قطر، لبنان و ازبکستان هم گروه است. کره جنوبی 6 امتیازی و ایران و قطر 4 امتیازی اند. لبنان و ازبکستان هر کدام 1 امتیاز دارند. ایران روز 21 شهریور ماه در سومین بازی باید در بیروت با لبنان روبرو شود. شب گذشته در جهان فوتبال شب دیدارهای تدارکاتی و دستگرمی بود و نزدیک 50 مسابقه برگزار شد. کره جنوبی رقیب ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در خانه با زامبیا بازی تدارکاتی داشت که 2-1 به سود کره جنوبی بود. دیدار قطر و کویت هم برگزار نشد. دیشب همزمان با بازی ایران و تونس که در فاصله 86 کیلومتری بوداپست برگزار شد، تیم ملی مجارستان در پایتخت میزبان اسرائیل بود. این مسابقه 1-1 مساوی پایان یافت. دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال جمهوری آذربایجان و بحرین هم که در آلبانی برگزار شد، با 3 گل به سود تیم جمهوری آذربایجان پایان یافت. از بازی‌های مهم در سطح جهانی، پیروزی تیم ملی فوتبال آرژانتین بود بر تیم آلمان در خاک آلمان. هر 3 گل آرژانتین بعد از 10 نفره شدن آلمان، یعنی از دقیقه 33 به بعد زده شد. گل سوم آرژانتین دقیقه 73 توسط دیماریا. یکی از 3 گل آرژانتین توسط دفاع آلمان به اشتباه درون دروازه خودی قرار گرفت و تنها گل آلمان به وسیله هوودس به ثمر رسید. تیم ملی فوتبال برزیل در سوئد 3-0 بر تیم ملی فوتبال این کشور پیروز شد. تیم ملی فرانسه با سرمربی جدیدش دیدیه دشان در خانه در بندر لوهاور در برابر اوروگوئه بدون گل مساوی کرد. اما اسپانیا قهرمان اروپا و جهان در پورتوریکو به سختی از صد این تیم گذشت. اسپانیا با 2 گل کازولا و فابرگاس نیمه اول بازی را پشت سر گذاشت. اما اسپانیا در نیمه دوم هرچه زد به در بسته خورد و 1 گل هم از پورتوریکو دریافت کرد. دقیقه 65 سینترون فوروارد پورتوریکویی.
Cintrón y Puerto Rico festeja este gol.
پورتوریکو در جدول رده‌بندی فیفا که ماهانه تنظیم می شود در رده 138 قرار دارد و اسپانیا تیم شماره 1 جهان است. دیشب ایتالیا نایب قهرمان اروپا هم بازنده بود. مسابقه دوستانه ایتالیا و انگلیس در برن واقع در سوئیس برگزار شد و تیم ملی فوتبال انگلیس 2-1 به پیروزی رسید.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، با آخرین خبرها از جهان ورزش که با هم شنیدیم. و حالا هم میریم سری میزنیم به دنیای موسیقی. علی ناظمی همکار دیگرم برای ما گزارش موسیقی امروز رو فرستاده. بریم ببینیم در جهان پرشور و جذاب موسیقی چه خبر هست.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همچنان که مردم ایران به شکلی خیره کننده به کمک هموطنهای آسیب دیدشن از زلزله آذربایجان ادامه میدن، هنرمندان موسیقی هم حرف از این میزنن که چقدر این واقعی دردناک اونها رو تحت تأثیر قرار داده. البته اونها ابراز میکنن که همدردن با هموطنهای مصیبت زدشون. چند هنرمندی به تازگی پیغام‌های منتشر کردند، از جمله وحید تاج، خواننده موسیقی ایرانی. او در پیغامش گفته برای همدردی می‌نشینه و ساز خودش رو کوک می‌کنه. به غیر از او، نصرالله ناصح‌پور، ردیفدان و استاد کهنه‌کار آواز ایرانی و از اهالی آذربایجان پیغام داده. این هنرمند متولد اردبیل برای هموطنانش و همزبانانش نوشته زبان باز می‌مونه از بیان این داغ. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از قطعه آذربایجان با صدای نصرالله ناصح‌پور و ساخته حسین علیزاده بود. اما حسین علیزاده خودش هم به هموطنان آذربایجانیش پیغام داده، به مردمانی که به نظر او آبادی و آبادانی در وجودشونه. او در پیغامش نوشته در اندوه و رنجتان شریکم و از عشقتان لبریز. که شنیدیم قسمت‌هایی از بازسازی ساریگلین، قطعه معروف آذری بود، ساخته حسین علیزاده و جیوان گاسپاریان که 5 سال پیش نامزد جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی شده بود. به هر حال به غیر از این پیغام ها خیلی از هنرمندان هم قراره که اجراهای خودشون رو به نفع زلزله زدگان برگزار کنند. کیوان ساکت استاد نوازندگی تار ایران تلاش میکنه که هفته بعد در تبریز پنجشنبه و جمعه به روی صحنه بره و او قراره که قطعاتی از آثار خودش رو تقدیم به مردم آذربایجان کنه. همچنین گروه سپید و سیاه به سرپرستی پیمان میر آقاسی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی در شهر گرگان 9 و 10 شهریور ماه اجرا داره. به گفته پیمان میر آقاسی تمام آیدی مالی این کنسرت به زلزله زدگان اهدا میشه. و گروه آراز به خوانندگی رحیم شهریاری هم قراره در آذربایجان چند شب اجرا کنه. به گفته شهریاری بیشتر درآمدهای این گروه از این اجراها به زلزله زدگان هدیه میشه. گروه آراز گروهی که در سراسر ایران به ویژه در بین آذری‌های ایرانی خیلی محبوبه. این گروه ابتدای شهریور 2 شب در اردبیل و 4 شب در تبریز اجرا میکنه. اجرای آراز در اردبیل اولین اجرای این گروه پس از 8 سال در این شهره. به قطعه‌ای به نام ندندی گوش میدیم که مثل بیشتر آهنگ‌های این گروه پاپ به ترکی آذری خونده شده. نام این قطعه رو به فارسی میشه اینجوری ترجمه کرد: این چیه؟